بسم الله. جلسه 27 مکتب شناسی 27 تیر 1397. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله و عجل اللهم فی فرج مولانا بقیت الله. یکی دیگه از مواردی که مکتب ساز هست بحث تعادل و تراجیحه. قاعدتاً البته افراد وقتی استظهارشون، استدلالشون و سبکای رجالیشون فرق بکنه، تعادل و تراجیحشون هم فرق میکنه، ولی خب تو اینجا هم واقعا نشون میده که مکتب کسی با کس دیگه فرق داره یا نه. میدونید مثلا صاحب هدار تصریح میکنه، چون یک مضمون روایات ما هم هست که اختلاف بین احادیث لازم نیست حتما کسی حتما مثلا ائمه حرفی زده باشن که فتوای اهل سنت باشه، میشه مثلا فتوای شیعیان هم باشه و اینا. لذا ایشون در تعادل و تراجیح یکی از جایی که اختلاف اساسی با فقهای با مجتهدین ایشون نشون میده، چون ایشون اخباری هست، در همین مسئله است. مثلا در تعادل و تراجیح نوعا ایشون میگه که علت اختلاف اخبار تقیه است، خیلی خیلی زیاد اکثرا ایشون میگه که علت اختلاف اخبار تقیه است و بعد حالا مثلا ترجیح بدن و اینها. ولی خب اینجا هم قاعدتا نشون میده اون اختلاف هم عملا خودشو. و حالا یا مثلا آیت الله سیستانی، خب ایشون چون تزاحم در مقام عمل رو جدا کردن، یعنی باب تزاحم رو گفتن این در مقام عمل مکلف مشکل پیدا میکنه، میخواد بین دو تا قانون جمع بکنه، اینو بحث تزاحم دونستن. بحث تعارض و اختلاف مدلولات روایات در مورد اصل قانون مثلا دونستن. اینم خب نشون میده که ایشون واقعا صاحب مکتبه، چون طبق مبانی خودشون وقتی حیث علم و اصول رو عوض کردن و بحث حکم شرعی گذاشتن، باعث شده که ایشون هم اینجا مثلا این اختلاف ها رو داشته باشن. علی ایال در بحث خلاصه به شما عرض بکنم که تعارض عدل و اینها کاملا یکی از جاییست که نشون میده که مکاتب متفاوته. یا مثلا شما ببینید خب شیخ الانصاف دارن، معمولا این الانصافشون خوش خیلی بحث شده اونا که منظورشون چیه و چرا میگن الانصاف و اینا. بعضی گفتن دلیل خامس شیخ مثلا الانصاف، اینا خودش همه نشون میده که مثلا آیت الله خویی یه جور دیگه ای تعادل و تراجیح نشون میده که واقعا سبک چجوریه. ولی نوعا میگم از همون استظهار و استدلال و اینجور مسائل هستش که بالاخره مسئله متفاوت میشه. یکی از چیزایی که مکتب سازه واقعا و بحث خیلی جالبیه انضمامی یا غیر انضمامی بودنه. این که مثلا یه کسی بگه که آقا فلان چیز دلالت نداره، فلان چیز دلالت نداره، فلان چیز هم دلالت نداره، پس اینجور به نظر میرسه. ولی افرادی هستن که میگن آقا درسته فلان چیز دلالت نداره، اونم دلالت نداره، اونم دلالت نداره، ولی اینا رو کنار هم اگه ما بخوایم لحاظ بکنیم قاعدتا بعد مثلا یه نتیجه دیگه بگیریم. مثلا اگر کسی سبک آیت الله خویی داشته باشه ولی انضمامی باشه، کاملا میشه یه مکتب دیگه درست بشه، یعنی در سبک استنباط اصلا میشه متفاوت بشه. یا اگه کسی سبک صاحب، البته سبک صاحب جواهر پایش انضمامی بودنه، ولی حالا اون سبکایی که پایش انضمامی بودن نیست، مثلا اگر بخوایم لحاظ بکنیم میگم مثلا بهترین مثالش آیت الله خویی، اگر بخواید انضمامی بشن کلا سبک عوض میشه. و این نکته هم خیلی نکته جالبیه، یعنی یکی از چیزایی که مکتب سازه انضمامی بودنه. این که آقا بگیم درسته این دلیل دلالت نداره، ولی خب چند تا مسئله کنار هم باعث میشه که ما مثلا به این نتیجه رسیم که بله آقا مثلا اینطوری مثلا اظهار فتوا کرد یا حالا استنباط کرد و به نتیجه برسن. اینم یه مسئله ایه که خیلی مهمه. و
خب
مبناش همین میشه، یعنی بحث تراکم زنونه، ولی اینکه کسی التفاتن اینو تو کارش داشته باشه بله و به طور کلی داشته باشه، این اصلا انضمامی باشه، این خیلی مهمه و واقعا یکی از چیزایی است که کاملا آدم احساس میکنه که اگر کسی اینطوری باشه واقعا مکتب ساز میشه و خیلی متفاوت میشه. این هم یه نکته دیگه این هستش که
انضمام بودن اگه
بله
انضمامی در مقابل انتزاعیشی اون منظورتون نیست؟
در مقابل انتزاعی یعنی چی؟
یعنی وقت مثلا این فرقی کلن قاعده مهمن نگاه میکنم یا مقتضی اصول اینه، من مثلا حالت در واقع اشتباه جاری کردن اصوله نه التفات به اصول، مثلا یا جه پس لفتی هست کارا کار رو میکنه، در حالی که اگه انضمامی به این معنی مقابل انتظاری باشه میره قرائن رو میگرده، چون میبینه آقا اصل لفظی خودش گفت من میام لولت قرینه، ولی این آقا بدون اینکه مثلا قرینه رو درست فحص کنه سریع رفته اصل لفظی پیاده کرده.
اون بحث توجه به تو چی؟
یا مثلا قرائن تاریخی
اون بحث توجه و اینا نه اینکه قابل جمع نباشه، ولی خب نوعا فقیهی که انضمامی باشه بالاخره روحیه استنباطیش با فقیهی که انضمامی نباشه فرق میکنه. شما ببینید صاحب جواهر انضمامی به معنی اینکه هی دنبال قرائن باشم نیست، من اصلا شهرت براش مهمه، اجماع براش مهمه، فهم فقهای دیگه براش مهمه، مثلا اینا رو هی کنار هم دیگه میذاره مثلا استنباط میکنه اینا، ولی خب بعضی های دیگه بحثای انضمامیشون بیشتر توی قرائن تاریخی و اینا بروز داره، اونا بیشتر روی کرده تاریخی دارن، بحث انضمامی نیست. یعنی کسی وقتی روی کرده تاریخی داشت هی بخواد دنبال قرائن بگرده خود به خود این یه حالتهای انضمامی پیدا میکنه، ولی بیشتر توی بحثای تاریخیه، توی غیر تاریخی اینطوری نیست. یعنی ما میشناسیم مثلا خب
مثلا روایی هم هست
دیگه. بله مثلا شما
اصطلاحی پیدا میکنه در حالی که میشه مثلا تو بحث کلب سلوقی
بله
بودن با این بحث کرده بودن که میشه انصراف گرفت یا نمیشه بودن، بعد آقای شهیدی روایت رو دوست که آقا دعوا نکنه، مثلا روایت داره میگه که مثلا یادم که یه بایی که دو طرف
این هست میگم، ولی نوعا نه اونایی هم که تاریخی هستن بیشتر دنبال تاریخ هستن، یعنی کسایی که به تاریخی مسائل تاریخی اهمیت میدن اتفاقا اون چیزایی که برای انضمامی های دیگه مهمه برای اینا مهم نیست. یعنی شما کسایی که پیگیری های تاریخی دارن به این نسبت میسن که خیلی راحت به این نسبت میسن که اصلا نه اجماعی هست نه شهرتی هست، قرینه اونطور نمیدونه براشون که مثلا بخوام میگه حالا من به این قرینه اعتماد بکنم، اون چیزی که کف دستشون بیشتر قرائن تاریخیه تا مثلا بخوام بگیم اجماع و شهرت و اینقدر پیگیری های تاریخی میکنن که کاملا معلوم شه بالاخره اینجا مثلا شهرت قدمایی هست نیست، اجماع هست نیست، اینطوریه. ولی این واقعا یه نکته، یعنی این انضمامی بودن انصافا مکتب سازه، یعنی کما این که دست شما بردن کما این که مثلا یه فقیهی اگه قوت استدلال رو بیاره تو سبک آیت الله خویی یه مکتب ترکیبی خاصی درست میشه، همین انضمامی بودن رو اگه بیاره تو سبک آیت الله خویی واقعا باز یه مکتب خاصی درست میشه، یعنی تفاوت خواهی میکنه واقعا. این هم یکی از چیزاییست که واقعا مکتب سازه و هست و اینها. مورد ظاهرا دهم باشه چیزی که مکتب سازه، البته تو بحث فلسفه فقه تذکر داریم ولی باز اینجا جایی تذکر داره، تعامل بین منابع فقهیه، اینم کاملا مکتب سازه. یعنی اگر یه کسی بیاد یه جایگاه ویژه‌ای به قرآن بده یا یه جایگاه ویژه‌ای به عقل بده این خیلی راحت مکتب سازی میکنه، حالا میخواد این جایگاه ویژه در موضوع شناسی باشه یا مثل امام و حالا ممکن بعضا فقهای دیگه، یا این جایگاه ویژه در حکم شناسی باشه کما این که مثلا محقق اردبیلی سه مورد جایگاه بسیار ویژه‌ای برای عقل قائلن در حکم شناسی، مثلا در تشخیص ملاکات احکام و بعضی مسائل دیگه، یا تخصیص مثلا دایره ظهورات ایشون خب قائل هستن. این هم این تعامل به نظر ما این تعامل منابع فقهیه، یعنی وقتی شما بگی که عقل خیلی دایره ادراکاتش مثلا نمیگم وسیع باشه ولی میتونه یه سری چیزایی رو ادراک بکنه، خب این واقعا جز چیزاییه که مکتب ساز میشه. بحث بسیار مهمیه این تعامل منابع فقهی و اینا. نوع فقهای ما ثقل استنباطشون روی حدیثه و روی قرآن نیست. حالا تو فقه سیاسی هم که خیلی ما ضعیف هستیم، اونجا خب خیلی ما آیات قرآن داریم، خیلی مباحث داریم و اونجا کاربردهای قرآن خیلی بیشتر میتونه باشه دیگه. اینم بروز خاصی پیدا نکرده، فقط در آیت الله بروجردی هم هست که ایشون ترجیح میده که به مطلقات قرآنی مثلا تمسک داشته باشه تا بخواد مثلا به بعضی از مثلا اصول عملی تمسک داشته باشه. این حالا اونطور نیستش که بگیم مکتب سازه، اینو ما تو البته تو تعامل فقه و اصول گفتیم، ولی خب اگر واقعا قرآن وارد بشه خیلی میتونه مؤثر باشه. حالا میگم اقلا تو فقه سیاسی، شما تو فقه سیاسی خیلی آیات داریم و این آیات واقعا تعارضاش خیلی زیاده، تعارضای خود سیره اهل بیت هم خیلی زیاده. شما میبینید که بعضی از مثلا منافقین رو این ما اصلا به این چیز توجه نداریم دیگه، بعضی از منافقین رو حضرت داره به خودش نزدیک میکنه، اینا رو فامیل خودش میکنه، ما اصلا اینا توجه نداریم. الان ببینید تو این قضایای سیاسی اکثرا روی کردشون حذفیه، این جناح اون جناح حذف کنه مثلا، ولی خب ما میبینیم تو سیره ائمه بعضی از منافقین رو حضرت به خودشون نزدیک میکنن. حالا سیره رسول الله البته در سیره
این تحلیل شاید ماه، یعنی مثلا
پیامبر
شاید نمیدونست که اینا
منافقن. این حرفو امروز اگه بزنید از حوزه بیرونتون میکنن، اگه مثلا هزار سال قبل میزدین
فکر کنم موقع که شیعه در اسلام میخوندین
پیامبر که
پیام خوب زارم بزنم آیه قرآن یا روایتی که میان مثل چوب خوش جلوی تو میشینن و نگاه میکنن و حرفات تایید میکنن و تو نمیتونی اینا رو تشخیص بدی که کی مثلا منافقه کی مؤمنه، یه چیزی که این معنا تو ذهنم
بله بعضی از من نمیخوام حتی چیز کنم، بعضی از آیات قرآن تصریح داره میگه که تو بعضی از منافقین رو نمیشناسی، نحنو نعلمه هم ما اینا رو میشناسیم. ولی این بحثش مفصله که این که میگه که تو نمیشناسی ما میشناسیم، حالا یه مقدار به علم اهل بیت ربط پیدا میکنه. ولی نه، ببینید کسی که اومده و سالها کنار پیامبر بوده، پیامبر مثلا برای اینکه فرارش از مکه لو نره با خودش اینو برده توی غار، نشونده که میشناسه حضرت. اگه نمیشناخ حضرت ولش میکرد تو همون مکه بمونه و فرار مکه حضرت لو میرفت و حضرت میدونید خیلی راحت میکشتن و قضیه تموم میشد. ولی خب حضرت با خودش این آدم برده توی غار. یا افراد دیگه‌ای که خیلی روشنه اینا پیامبر تو رو درواسی که نبوده که حالا بگن که آقا یه دختر وارو بگی اونم بگه باشه مثلا، نه نمیخوام بگم. درسته حالا میگن توی عرب بد بوده، اگه کسی مثلا میگفتن که آقا یه دختر وارو بگیر اون بگه نه بد بوده، ولی اینجوری نیست. پیامبر که دیگه به این معنا خیلی رو درواسی نداره که شما میبینید اهل بیت مثلا امام رضا دختر مأمون رو اصلا جوری که میگیره معلومه که اینو آدم حساب نمیکنه، هیچ مهریه‌ای براش قرار نمیده، یه مهریه چند تا آیه قرآن، بعد یه سری چیزها رو اصلا نمیپذیره، یه سری حقوقش رو ساقط میکنه. دختر مأمون رو که امام رضا میگیره بله امام جواد و حالا بقیه یه چیزی تو ذهنم هست که یکی از ائمه دیگه هم که نوعی ازدواج اجباری داشتن ولی حالا شاید همین امام رضا بودش. این خب اصلا از طرز گرفتن معلومه که یعنی بابا تو سربار ما کردن حالا ما هم تو رو قبول میکنیم. ولی جعده مثلا که میاد این مثلا میخواد زن امام حسن بشه که امام حسن هم مسموم میکنه، من تا اونجایی که تو ذهنم هیچ اجبار و چیزی در کار نیست. علا ایوهال حضرات تقریبا میشه گفتش که ما کم نداریم از ائمه معصومین که یه منافق تو خونهشون داشتن، یعنی تو از جزء همسرانشون کسایی بودن که منافق بودن و این خیلی قابل تأمله. حالا بحثم سر این بود که ما اصلا توجه به آیات قرآن نداریم ها، و حالا آیات کفارش رو ببینید، آیات منافقینش رو ببینید، برخوردهایی با منافقین رو ببینید، ما اصلا توجه نداریم. اصلا منافق توی مدینه بوده خیلی هم حضرت رو اذیت میکرده، همه هم میدونستن این منافقه، عبدالله ابن عبیه نمیدونم کیه، این حضرت اصلا کاری بهش نداره. منافقای دیگه هست، بعضن حضرت برخوردهای تند میکنه، مثلا منافقای هستن حضرت مسئولیت میده سلب میکنه، اینا خیلی مباحث مهمه و شک نداریم که اینا دیگه در بعضی از مباحث سیاسی شاید بشه گفتش که مطلقات قرآن خیلی هم قابل استناده. حالا ما اگه در مباحث عبادی به راحتی نمیتونیم استناد بکنیم، ولی در مباحث سیاسی مطلقات قرآن بسیار قابل تحمل، در جنگ، در صلح، در قتال با کفار، در مسئولیت دادن به منافقین، در برخوردهای با منافقین بسیار بحث مهمیه. ما آرزو داریم که یه دور انشالله اگه بشه فقه منافق به این روز شیرین ترین مباحث سیاسی میشه و خیلی کاربردیه. حالا عرض میشه که این هم یه بحثی هستش که بالاخره تعامل منابع فقهی و اینکه مثلا شما نگاه کنید وقتی کسایی اینطوری نگاه میکنن به عقل، یه جور کاملا در تشخیص بعضن حکمت یا علت احکام مطلقات در خیلی از مسائل دارن عقل و دخالت میدن، یه جور عقل مثلا اقلا در بعضی از ابواب فقهی در رأس ادله است و بقیه ادله در طولن، توجه میکنی؟ یعنی اول دلیل عقل، بعد قرآن، بعد سنته. خب این خیلی بحثای مهمیه که مثلا در بعضی از ابواب سیاسی آدم احساس میکنه که برخوردهایی که فقها با ظهورات و بعضی از مسائل دارن دلیل اولشون عقل، بعد قرآن، بعد سنته. خیلی بحث مهمیه دیگه. باز دیروز میدیدم که امام فرموده بودن که شما توجه کنید اگر کسی مکتبی را مسخره کند، یه وقتی توی جمهوری اسلامی مثلا مذهبی ها میگفتن رئیس جمهور مکتبی را و اینا، بله، یه دم مسخره میکردن مکتبی را. امام فرموده اگر کسی مکتبی را مسخره کند، مکتبی یعنی اسلامی، اگر از عمد مسخره کند مرتد فطریست. خیلی بحث مهمی. یا میدونید سلمان رشدی مثلا، میدونید که قضیهش چی بود؟ سلمان رشدی یه رمان نوشته بود و مثلا یه رمان خیالی و مثلا در اون رمان خیالی یه جور نسبت فحشا به پیامبر داده بود. خب اینو شما ظاهرش هم آدم مسلمان و اینا، حالا یه رمانی نوشته یه توهینی کرده، توهین به رسول الله رو شما ایشون مرتد گرفته دیگه، مرتد گرفته و حکمش هم قتل و هر کسی هم به کشت شهید. ببینید خب الان من تو کانالم یه دفعه گذاشتم، الان کم نیستن افرادی که مقدسات رو تمسخر میکنن و ما متوجه اینه نیستیم ها. یعنی الان تو اینجا هم میگم اگر دو سه نفر از این افرادی که مقدسات رو تمسخر میکنن اینها ترور بشن، کشته بشن، شما ببینید چه جور جب میخوابه.
شاید به خاطر اینکه حکومت اسلامی تشکیل شد، مراجعه از زمانی که اون موقع که خودمون تمر میکنیم که حکومت اسلامی نبود، الان که هست منتظر آقان دیگه هست.
نه نه نه، من منظورم یه سری افرادیه که الان در خارج نشستن و اصلا کارشون تمسخره. اونم هست، بله اون بله اونم هست، مهمه. ولی ما الان سه نفر رو اگر ترور بکنن اصلا حجمه ها به اسلام خیلی کم میشه. نباید یه جوجه فاحشه بشینه خارج کشور مثلا جمهوری اسلامی به چالش بکشه، بعد به چالش کشیدنش هم از بابت تمسخر مقدساته. یه وقت بحثای برهانی میکنه، خب بحث برهانی میکنه جواب میدی، یه وقت داره تمسخر میکنه، بعدم این تمسخرات داره تبعات اجتماعی پیدا میکنه. اینو نشون میده که ما اصلا هنوز فهم اون از کار فرهنگی معلوم نیست، درست نیست، خط کشی های کار فرهنگی رو هنوز متوجه نشدیم. اینی که بنده دارم میگم، نه اینکه امام خودش از رسول الله، دو نفر رو رسول الله مستقیم دستور ترور دادن به خاطر تمسخر مقدسات اسلامی. ما در 250 سال، اگر من نمیدونم حالا ائمه رو رسول الله حساب میکنیم یا نه در تاریخ ائمه، حالا 250 سال اگر تاریخ ائمه باشه، 25 سال هم اگر بگیم تاریخ رسول الله باشه، 275 سال تاریخ ائمه، ما 13 تا ترور داریم. 12 تاش مال رسول الله، یه دونش مال امام حسن عسکریه. اون 12 تا، دو یا سه تاش دستور مستقیم ترور دادن حضرت. بعضی هاش حضرت گفتن کسی نیست اینو بکشه، یعنی یه مثلا دستور کنده و عامی بود و اینا.
ترور منظور اینه که حکم اعلام بشه، اون فرد بدونه که محضور دم شده، بعد بریم بکشیمش. میانه مثلا جمعی مثلا بگن فلانی مرتده، بعد بدونه که اون بدونه برن بکشنش.
ترور یعنی این که ما بریم به صورت ناگهانی فرد رو غافلگیر کنیم و بکشیم بدون که اون بدونه. نه فرض کنیم بدونه. خب این بحثش مفصله. ما درس خارجه، من خودم آجالا خرازی بحث مکاسب محرمه، ایشون خب میدونید مکاسب شیخ به ترتیب حروف الف باست و بعضی ها رو مطرح نکرد، مثلا در ربا رو مطرح نکرد، آجالا خرازی یه جلد فقط ربا بحث کردن. ما به فکر رسیدیم، یعنی این و غین، غناه من نبودم البته، ولی بعضی از چیزها رو که بودیم، من حاجا رو میخواستم برای سر بحث قاف، حالا یادم نیست اگه قاف مثلا فرعی داشت و اینا، من گفتم حاجا آقای فاد فتک هست میشه بحث بکنیم، که ایشون 30 صفحه ترور رو بحث کردن. ما بودیم ترور رو، روایاتش رو کاملا دیدیم، این بحث ها جواب داره. ترور در اسلام نیست، یعنی اینکه ما یک کسی رو ناجوانمردانه بخوایم بکشیم، بله در اسلام نیست، ولی اگه کسی حجمه به مقدسات اسلامی کرده، این دیگه واجب القتله. نظر آیت الله خرزی این بود که فرقی نمیکنه، حالا چه بکشیمش، یعنی بدون غافلگیری بریم بگیم تو به مقدسات توهین کردی، التماس دعا، حالا یا اون شمشیر بکشه یا ما شمشیر بکشیم یا هر دوتا تفنگ بگیم مثلا فلانی حرفا، چه اینکه یهو بریم غافلگیرش بکنیم، چون حکمش قتل، فرقی نمیکنه قتل و ترور. ممکنه حالا اینجا بعضی نکاتی باشه، ولی خب عرض بکنم که این مسلمات تاریخیه که رسول الله دستور مستقیم دادن دو نفر رو بکشید به خاطر مقدس، و یکی زن بود، یکی از اون افراد زن بود. و البته رسول الله همیشه میفرمودن که به بچه ها کار نداشته باشید، به زن ها کار نداشته باشید، برید و فقط اون کار رو انجام بدید و بیاد. ابو سفیان هم ظاهرن یک کسی خودش میاد از رسول الله اجازه میگیره که من برم بکشم، بسیار آدم ماهری هم بوده تو ترور، یکی رو با خودش میاره، اون ناشیوازی در میاره، ترور لو میره و برمیگرده. ولی دو نفر هست دستور مستقیمه، بعضی افراد دیگه هستن که اینها دستوری حضرت ندادن، ولی مثلا اوس و خزرج چون خیلی مسابقه داشتن در خدمت به رسول الله، مثلا اوس رفته و ترور کرده بود، خزرج گفت مگه میشه اونا رفتن ترور کردن، ما هم باید بریم یکی رو ترور کنیم، اون هم رفتن یه آدم مهمی رو ترور کردن. و حالا غرض این استش که اینا خیلی مباحث مهمیه، یعنی ما هنوز شعور فرهنگیمون به اینجا نرسیده که این هم کار فرهنگی است. فهم کنیم که کار فرهنگی نستش که حالا شهید مطهری هم رحمت الله علیه، سلام الله علیه، و واقعا خدمات بزرگی به اسلام کنه، یه چند تا حرفم دارن که آقا هر کی میاد نمیدونم شبهه میکنه، بعد شبهه جواب بدی و امام صادق میشست با اینا بحث، یه تیروپای روشن فکری هم گاهی اوقات از این چیزا هم برمیداریم و متوجه نیستیم که احکام اسلام فوق این حرف هست. و قرار از این هستش که ببینید اینجا عقل خیلی مهمه. اینجا امام میگن که اگه کسی اینطور بکنه مرتد فطریست. اگر مکتبی رو مسخره بکنه، چون مکتبی یعنی اسلامی، بدونه که داره چی میگه مرتد فطریه. و میدونید ما الان از این چیزا کم نداریم. مثلا اون بعضی از این فواحش شب شهادت امام صادق سلام الله علیه میرن مثلا یه مسخره‌بازی در میارن. اینا حالا غیر از این که اصلا دین درستم ندارن و نوعا بهایی هستن و اینها، اینا اگر عالمن و آمدن این کارو بکنن باید بکشن. شوخی نداریم ما. اگر امام صادق مثلا بازیچه چند تا فاحشه است نعوذ بالله، ولی متاسفانه ما متوجه نیستیم، میگیریم و میخوایم مثلا نصیحت و وصیت و اونا، بعدم تمام مقدسات برباد فنا میره و میبینید کشف حجاب و بعضی مسائل دیگه چی شده. حال اینکه چهار نفر رو بگیرن شلاق بزنن، هم میفهمن که آقا جمهوری اسلامی که مسخره بازی نیستش که شما وقت کسی عالمن و آمدن به خاطر ضدیت با جمهوری اسلامی میخواد حجاب رو برداره، اینا خیلی قابل تحمله. من حالا نمیخوام باز تعبیر مرتد فطری اینا رو بکنم، ولی اینا احکام شرعی بسیار سنگینی داره. من میگم ما متوجه نیستیم و همش میترسیم از چهار تا رسانه و اینا، احکام اسلام همه روی زمین مونده. حالا انشالله امام زمان بیان دونه دونه وقتی راجع به خود ما پیاده کنه.
امام با اون عظمتش همین دغدغه‌های شما رو داشت تو عمل
ما که هرس نمیخوریم. ما که هرس نمیخوریم. ما خیلی راحت و آروم داریم صحبت. ولی خب اسلام فوق این حرفاست و باید توجه داشته باشن. حکومت اسلامی ما الان من نگاه میکنم همه چی در تلویزیون جمهوری اسلامی به فضل الهی تبلیغ میشه غیر حجاب، از این مسواک و آب و شب زود بخواب. بله نه تبلیغ، یعنی شما کلیپ 2-3 دقیقه‌ای تو این تلویزیون شما پیدا کنید برای حجاب. الان 40 سال از جمهوری اسلامی داره میگذره، مسواک و اسراف آب و شب زود بخوابید و اینا برای بچه‌ها همه تبلیغ میشه، یه دونه قضیه حجاب تبلیغ میشه. و بعد اونهایی که الگودهی میکنن به بچه‌ها و سالهاست دارن مثلا ایام نوروز برنامه سازی میکنن، حاضر نیستن نشون بدن یک دونه از این عروسک‌ها یا غیر عروسک‌هاشون نماز میخونه. و ما رو دادیم به اینا، هزینه‌های میلیاردی میخوان و بعدم میخوان بیان الگودهی به بچه های ما میکنن. خب این بعد خروجی جامعه ما هم همینه دیگه. الان آدم خوب کیه؟ آدم خوب اون نیستش که سرش تو کار خودشو سبا مسواک میزنه زود میخوابه و این بچه خوب اینه، سبا مسواک میزنه زود میخوابه و بعد حالا اشتباه های دیگر کاری ندارم. مثلا در برنامه های کودک، چون ما که تلویزیون نمیتونیم ببینیم، اگر روشن بکنیم مال بچه هاست، تسلطمون رو برنامه های کودک، برنامه کودکای ما همیشه به بچه‌ها میگه بچه‌ها بزرگ باشید. شما تو اسلام ببینید به بزرگان میگه که بچگی کنید یا بچه‌ها رو تحمل کنید، ولی برنامه کودک تمامشون میگن بچه‌ها بزرگ باشید. بچه‌ها چرا اسباب‌بازی می‌ریزید؟ بچه‌ها آقا بچه اسباب‌بازی می‌ریزه. بچه‌ها چرا فلان می‌کنید؟ بچه‌ها بچه بچگی می‌کنه. نباید به بچه بگیم بچه بزرگ باش. بعد بزرگ بگین تحمل بچه رو داشته باش. ما همه کارمون برعکسه. اینا تأثیرات خیلی زیادی داره. ما شما حالا من دیدم افرادی که جانباز جبهه و جنگ و اینا، خب بچه هاشون پای همین برنامه های معمولی رادیو تلویزیون که بزرگ شدن، شما ببینید که مثلا خیلی با خجالت و اینا یه نمازی بخونن و حجاب هم که التماس دعاست اکثرن. و خب اینا حاصل رادیو تلویزیون دیگه، حاصل چیه؟ تربیت عمومی ما در همین رادیو تلویزیون، همین تربیت عمومی که در رادیو تلویزیون حاصلش همینه دیگه. بله رادیو معارف مال یه ده افرادی است و اون شنونده های خودشو داره. البته سطح جذب هم ما داریم، از همین افراد معمولی هم کم جذب نکردیم. در نماز جمعه برید همین قیافه هایی که خیلی معلومه از طبقات معمولی هم، ولی جذب حتی نماز جمعه شدن. یه آدم های معمولی که جذب همین رادیو معارف شدن، ولی عموم برنامه های ما آدم مؤمن بیرون نمیده. این 40 سال در جمهوری اسلامی فیلم درست شده، شما ببینید در کدوم فیلم هستش که به کارگردانه، بعضی از کارگردان ها مقیدن که نشون بدن مثلا اون بازیگر اصلی فیلم نماز میخونه. حال این که اینا باید اصلا جز قانون مصوب باشه، در همه فیلم ها در جمهوری اسلامی باید نشون داده بشه که اون شخصیت اصلی و بعضی شخصیت های مثلا فیلم نماز میخونن. این میشه فرهنگسازی. حوزه کجای این راست؟ حوزه هم در آفساید، در بیرون از ورزشگاه، آفساید هم نیست. اینه که وضع ما اینجوریه. بگذاریم. غرب همینه دیگه، شما میدید غرب در کارتون ها هم مسائل جنسی رو دارن وارد میکنن، نه از پایین ترین سنین دارن اون فرهنگ خودشون رو وارد میکنن دیگه. ما چی؟ شما بهترین کارتون ها کارتون بچه های انقلاب بودن، چی بچه های خورش، فرزندان خورشید بودن، چی کارتون بسیار خوبی بود، نشون داد نه از بچگی کم کم تو جبل انقلاب بزرگ شدن و بعد انقلابی شدن و بعد جبهه رفتن و بعضیشون شهید شدن و اینا. تو همون من یادم نمیاد مثلا یه چیز ثابتی باشه، مثلا نماز خوندن، چرا مسجد فعالیت میکردن، مسجد میرفتن. بهترین کارتون های ما درش نماز چیزی نیست. الان همین حزب اللهیای ما، همین کارتونی که این 3-4 ماه تو سینما تبلیغ کردن، چی بود؟ فیلشا. مثلا شما میدید تو این نماز میخونن، وقت بنی الاسلام و علی الخمس، این باید بره تو فیلم ها بنی الاسلام. شخصیت انسانی هم داشت دیگه، شخصیت انسانی هم داشت. شخصیت انسانی داشت. من
مثلا شوری به همش یه دونه نفتی برگ خرما،
من شنیدم این داستانش داستان ابرهه بود، من شنیدم اونجا. نه من شنیدم داستان فیلم داستان ابرهه بود، ولی اون جاهایی که موضوعیت داره بنی الاسلام و علی الخمس، این بعد تو کارتونای ما چیز بشه دیگه، منعکس بشه. یعنی شخصیت های اصلی و خوب داستان اینا اهل نماز باشن، اهل زکات باشن، اهل خمس باشن، اهل روزه باشن، اهل حج باشن، اهل تبعیت از ولایت باشن. این اسلام اینجوری نشون میشه. الان عصر مدرنه، الان که دیگه اینجوری نیستش که ما همش با منبر اینا. خب ما هی این مدرنیته داره دائره ما رو محدود میکنه. هر چقدر ما تو اون وسعت مدرنیته تو رسانه ها تو چیزهای دیگه قرار بگیریم، ما دائره خودمون توسعه میدیم. هر چقدر حذف بکنیم حذف میشیم. یعنی اگر شخصی شما حساب کنید شخصیت اصلی داستان در فیلم های مذهبی با یک روحانی در ارتباط باشه، الان 5 تا فیلم پایتخت ساخته شده، خب این آدم ها آدم های معمولی و نسبتا خوبی هستند، چقدر مثلا تو این فیلم با روحانی ارتباط دارن؟ اگه شما منعکس کنید که اینا در بعضی از مسائلی که باید با روحانی ارتباط دارن، مطمئن باشید در جامعه موثره. اینا مشکل امروز حوزه است، نمیگم مکتب شناسی نیست، ولی اینا هم هست. اینه که اون وقت طلبه مینه از 1000 دو داره بهش فشار میاد و این فشار هم واقعا برای خیلی ممکن قابل تحمل نباشه. حالا بحثش بگذاریم، شاید یه وقت توفیق شد بحث این بحث ها رو مطرح کرد. چند دفعه رفقا گفتم ولی نشد، خیلی بحث اون بله دور شد. حالا انشالله فردا که نیست، یعنی جلسه بعد، تفاوت مکتب شناسی با خود اجتهاد و مهندسی استنباط، انشالله اینو مطرح میکنیم و میریم سر بحث بعدی. این موارده که موثر در مکتب سازی بعد تموم شد.
یه چیزی هم که هست، اصلا هر چیزی میشه میزنن تو سر حوزه که حوزه کارشو نکرده بوده. من احساس میکنم ما یه خلقی کردیم، ما 3 تا حس داریم، یه حس اجرا داریم که دولت انجام میده، یعنی بذاری از پایین بیام، یه کسایی هستن تولید فکر میکنن، فکر خام، بعد یه کسایی هستن تو سطح خودشون، یه سری هستن که اینها این تولیدات فکری خام رو تبدیل به طرح‌های اجرایی میکنن یا تبدیل به قانون میکنن که تو مجلس شورا داره جریان پیدا میکنه، و یه سطحی هم داریم که میاد این قوانین رو اجرا میکنه. به نظر من اینی که شما از حوزه بخواید که اجرا بکنه، کما که بعضی میان معلم مهد کودک میشن و نمیدونن با بچه بازی میکنن و چیزای دیگه، یا میان طرح گرافیک مثلا میزنن که چه میدونن انیمیشن اسلامی و فلان، یا بیای قانون گذاری و طرح اجرایی رو از حوزه بخوام، این به نظر من یه بی‌انصافیه. حوزه داره کار خودشون میکنه تا اونجایی که توان داره، داره کلی فکر میکنه تو فقه، تو اصول، تو فلسفه دیگه، این تو لایه‌های دیگه است که باید بیاد اینا رو اجرایی بکنن.
انشالله یه وقتی بحث حالا 2-3 تا اسم برایش تو ذهنم رسیده، ممکنم هست تو سال تحصیلی شروع بکنیم بحثا رو. مطرح کردیم اونجا جواب شما رو میدیم، ولی اجمالش این هستش که شما مثل همون اوائل انقلاب و اینا، شما وقتی برید تو بطن کار میبینید که در هر سه تا لایه مجبورید، حالا حضور وسیع که ما نمیتونیم، ما الان شاید 5 میلیون طلبه احتیاج داشته باشیم، 200,000 تا طلبه داریم، کاری ندارم، من اصلا قبول ندارم، شاید بگم الان از این 200,000 تا طلبه 50,000 تاش هم اضافیه، من کاری به این ندارم که حوزه روی ورودیاش اون اشرافی که باید داشته باشه نداره، منظور من از 5 میلیون طلبه 5 میلیون طلبه ایست که واقعا طلبه باشن، نه اینکه یک کسی که مثلا میبینه حالا چیکار کنم چیکار نکنم، حالا برم حوزه، دیدیم دیگه ما تو حوزه حاجا مشتهدی هم بودیم، یه آقایی بود خیلی این یادم مونده قشنگ، یک سال اومد حوزه برای که از سربازی فرار کنه، اون سال درساشو خون کنکور شد و رفت کنکور، خب این حرامه دیگه، شما استفاده از بیت المال کردی و اینا، حالا ممکنه اینجور موارد تشخیصشون مشکل باشه، ولی افرادی هستن میان حوزه و اینا دیگه سربار حوزه میشن، به درد طلبگی نمیخوره، خدا رحمت کنه آقا مشتری دیگه صراحتا میگفت باشه که بعضی بودن کشاورزی میخورن، واقعا آقا استعداد علمی نداره، استعدادای دیگه نداره، میاد و فقط اینجا سربار حوزه است و 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال من نمیدونم چند سال حوزه باید خرج اینو بده، من کاری به این ورودی های اشتباه ندارم، ما باید حوزه رو تصفیه درست بکنیم، اونش من کاری ندارم، ما به این تعداد طلبه احتیاج داریم حدود 5 میلیون، ولی عرضم این استش که شما وقتی در مقام عمل برید میبینید که مثل اول انقلاب امام گفتن روحانیون دخالت نکنن، بعد دیدن نه، اگر واقعا حالا من اینجور میگم اصلاح شدهش این استش که اگر ما در اون نقاط کلیدی حضور نداشته باشیم اصلا نمیتونیم اسلام رو اجرا کنیم، یعنی این خیلی تفکر اشتباهیه، رسول الله هم اینطوری نبود، رسول الله خودشون متکفل اجرا بودن در یه شأن البته قابل قبولی، و بعد اون افرادی که میان پایین تر همینطور افرادی بودن، اون شؤون رسول الله و البته هر کدوم یه وجهیشو داشتن، رسول الله هم وجه جنگاوری داشتن، هم وجه تبلیغ داشتن، هم وجه معنویت داشتن، هم وجه فقه داشتن، هم وجه های عقلی داشتن، شؤون انبیا سه تا شأن، اون سه تا شأن و حوزه بخواد یا نخواد باید در نقاط کلیدیش باشه، اگر نباشه نمیشه، اصلا نمیشه. ما الان دیروز این کتابی که ما الان دوشنبه که نیومدیم جایی بودیم، شما بعد فاضلی آدم خوشفهمی هستید، برید گاهی اوقات توی الان مجلس، میدونید جلسات عمومی داره دیگه، برید تو مجلس، برید تو همین نمایندای مجلس، برید تو ادارات، ببین مشکل ما چیه، اگر ما تو نقاط کلیدی نباشیم اصلا بحث حوزه نیست، حوزه چه اهمیتی داره، اسلامی که اهمیت داره، امام زمان و ائمه جانشون رو فدای اسلام میکردن، پس معلومه اسلام اهمیت داره، جان امام معصوم هم به خاطر اسلام اهمیت داره، ما که جد در نجد اون طلبه نبوده که من بخوام میگم عرق و تعصبی دارم، بوده باشم مطابق نباید تعصب داشته باشه، اسلام محوریت و اساسیت داره، شما برید تو کار میبینید که نمیشه، مگر اینکه همین سه تا شأنی هم که گفتی شما در اون نقاط کلیدیش باشید، اگر نباشید اجرا نمیشه،
مجلس ما یه آدم متدین متفکر که اون مثلا نظریه اقتصادی که آقای عراقی مثلا گفته رو بیاد به صورت اجرایی این آدم متعهد مؤمن متخصص تو اقتصاد بیاد تر، یعنی چجوری بگم، بیاد سازوکار اجراییش رو تدوین بکنه، ما که نمیتونیم برای مثلا سوت قانونگذاری و اجرا بیاییم طلبه تربیت بکنیم،
ما بعد ببینیم که شؤون انبیا چیه، وقتی دیدیم شؤون انبیا چیه،
شؤون انبیا همین سه تاست، افتا و قضاوت و ارزم به خدمت شما که ولایت ولایت هم که دست خب آغاز تموم شده رفت، بعدی رو حتی بیان تو تجیزی تو قضاوت و توی
شؤون انبیا تبلیغ نبوده،
خب چرا تبلیغ هم بوده،
بعد بحث افتا که شما دارید میگید، الان شما نگاه کنید، خب علم رو در نظر بگیرید، علم رو ببینید، فقه تو این جغرافیای علم فقه کجاست واقع میشه، شما اگه بخواید همه طلبه رو بفرستید تو فقه و فلسفه و عرفان، این اسلام محقق نمیشه، اینا مال این استش که به نظر بنده از اطالی مواجهه مستقیم نداشتید. اگر مواجهه مستقیم داشته باشید میفهمید که اینطور نیست که شما میگید. برید ببینید اینطور. یکی از اساسی ترین مشکلات ما، از مشکلات توی دولت ما، همین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزیه. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از ابتدا دست افرادی بوده که اینها رو آمریکایی‌ها تربیت کردن. حتی زمان شاه مستقیم اونجا آمریکایی آدم میفرستادن، شاه اصلا کاری نمیکرد. ما انقلاب کردیم، هنوز کسایی که از زمان محمد رضا بودن، اینو افرادی که اونجا بودن به من گفتن، هنوز کسایی که زمان محمد رضا اونجا بودن الانم اونجا هستن. یکی از کارهایی که میکنن اینه که بودجه برای کشاورزی نمیبندن، بودجه که باید نمیبندن. شما اگر آیت الله بهجت هم بفرستی، امام خمینی هم بفرستی اونجا، این آدم به صراط مستقیم نمیاد. چاره ای نداره جز اینکه در همون سه تا شأنی که شما گفتید به شما عرض بکنم که روحانی مستقر باشه. غیر از این که خیلی حرف اینجا هست، من بعد یکی دو ساعت برای شما توضیح بدم، شما ببینید که علوم انسانی کجای کار، مشکلات ما کجای کار. چون این بحثا رو من کم کار نکردم، شاید 7-8 سال ما تو این چیز تمرکز داشتیم. بعد که من به شما عرض کردم، اون وقت شما میبینید که ما نمیخوام بگم که طلبه بره انیمیشن بسازه، ولی طلبه ای که متوجه باشه این مسئله چیه و بتونه طرح بده احتیاج داریم. رسانه اصلا چیزی نیستش که الان حوزه بخواد ازش چشم بپوشه. حوزه اگر بخواد مؤثر باشه امروز، باید حضور استراتژیک داشته باشه. حضور استراتژیک یعنی ما تو صدا و سیما حضور مؤثر داشته باشه.
بله، به رسانه بدیم. نه، پشت میز سانسور کردن. یا من باید میام اینجا چیکار کنم؟
حالا من اون کاری ندارم. حالا بحث فقه رسانه اینا هم بمونه، چون اونجا هم خیلی من حرف دارم. حالا چه حرفای آقای عراقی، چه حرفای دیگران. ما اینجا خیلی حرف هست، من نمیخوام وارد اونا بشم. بعد توی اونجا باید حضور داشته باشه، در اجراش باید افراد تماماً بفرستی. ما الان عرض کردم دوشنبه ما جایی بودیم، یکی آقای روحانی مسئول یه جایی است، من نمیخوام اسم ببرم چون به اسم ببرم اون آقا معروف شناخته میشه. آقا رفته اونجا، مشکل چیه؟ اونجایی که این آقا هست اسناد بسیار درجه یک مملکتی اونجا هست. این اسناد درجه یک مملکتی کاملا به درد محققهای تاریخی میخوره در اثبات اینکه نظام شاهنشاهی چه مفاسده و چه مشکلاتی داشته. افرادی اونجا مستقرن، این آقا میگه اسنادو بدید بیرون، اینا نمیدن بیرون. به انواع مختلف کارشکنی میکنن، به انواع مختلف کارشکنی میکنن. بعد اون وقت حالا این آقا جلوی ما که صحبت میکرد، بله ما به یهودی ها هم اسناد خواستن دادیم، ما به هر کسی خواستن، به اینا، به یهودی، واقعا هم همینجورا به یهودی سند دادن. اما از مهمترین مراکز تاریخ پژوهی کشور از اینا درخواست رسمی میکنن اسناد به ما بدید، نمیدن. 10 سال اینا اونجا مستقرن. اون وقت آدمه که صهیونیست شناخته شده بین المللیه، این آب خوردن تو اونجا رفت آمد داره، اسناد گرفته، در مظلوم سازی یهود کتاب نوشته، از اسناد همین اینجا. چجوری میخوانی این مشکل برطرف کنی؟ من نمیگم آخوند باید بره این مشکل برطرف کنه، ولی در کل مملکت این مسئله هست. حالا اینا بحث های مفصلیه، اینکه حوزه اگر بخواد حوزه‌ای باشه که اسلام رو محقق بکنه، کجا باید حضور داشته باشه، چجور باید. بله
چند...
بله بله، یکی از میگم من اونجا عرض کردم رسول الله و پایین تر از رسول الله حاضر بودن، از فقهای درجه یک، از افراد رشد. شما مالک اشتاش چیکار میکردن؟ حالا شون خیلی البته چیز شده، مثلا شون نظامی کاملا جدا شده. خب مالک اشتر هم یک آدم نسبتا عارف مسلکه، هم یک آدم نظامی است، هم یک آدمی است که ظاهرا از رتبه علمی خیلی خوبی برخورداره. خب بعدن البته میگم این شون هی جدا شده و اینا، ولی خیلی از اصحاب ائمه در مسائل اجرا بودن. علی ابن یقین داره چیکار میکنه؟ چرا حضرت میفرسته اونجا؟ حالا اینو بحثش مفصله، ولی میخوام عرض بکنم که ما خیلی عقبیم، خیلی عقبیم، خیلی عقبیم. و نمیخوام حوزه رو متهم کنم ها، بحث اتهام حوزه نیست، بحث این استش که هنوز که هنوزه حتی همین مدیر بزرگوار جدیدی که اومدن، تفکرات ما خیلی عقبه و اونجور که باید هنوز ما ایشون خیلی بازار خوب کار میکنه، یعنی آقایون دیگه که بودن در حد اینکه رد و فتق امور که یه سری از بدیهیات امور روی زمین نمونه، خب ایشون اونطوری نیست، ولی باز ما خیلی کار داریم. حالا من فقط اشاره کنم، تو بحث مکتب شناسی یه دفعه مفصل در یه جلسه گفتم فقه رسانه و فقه و هنر و اینجور چیزا اصلا مشکل ما رو حل نمی کنه. اصلا اینا دو سه تا مشکل اساسی داره، یکیش اینه که ما جغرافیای علمو نمی دونیم، یکیش این استش که اصلا بریم ببینیم ما اصلا نوشتیم شأن فقه اصلا چیه. ما فهم کنیم مثلا فقه آیا میتونه اون چیزی که ما میخوایم نسبت به این هنر بیرون بده؟ اصلا خیلی دو سه تا اشکالات اساسی به کسایی که میگن فقه هنر، فقه رسانه، فقه تربیت، فقه مدیریت، اصلا اینا که نشون میده که ما خیلی اشتباهات استراتژیک جدی داریم ها. و اونایی که حالا فقه نظام ساز میگن، بازم اونا یه مقدار اشتباهات، اونا هم اشتباهات اساسی دارن، ولی باز از اینا یه ذره جلوترن، ولی خیلی ما مشکل داریم. باز اون فقه نظام ساز یه مقدار بهتر از اینا، ولی بازم مشکل داریم. فقه نظام یه هوا جلوتر از نه فقه نظام من تو اینو کار کردم، اگه کار نکردم نظر نمیدادم. بنده در علوم انسانی در علم دینی کار کردم، نزدیک 6 7 سال کار کردم، اگه کار نکردم نظر نمیدادم. نه اینکه بخوام نشسته باشیم سرم کرده باشیم توی نمیدونم تمام شروع رسائل مقاصد، سرم تو اونام کردم، نه اینکه نکردم، ولی مثلا چون سرم تو اونا کردم تو اینجا بگم میتونم نظر بدم، نه اینجا قشنگ مطالعه کردم. نزدیک به شما عرض بکنم که همون کتابخونه بالا رو دیدین، اکثر کتاب مال بنده است، اون حالشان اون ردیفای اول دیدین، یه دور بزنین اکثر کتاب مال بنده است، اونجا اون طرف هم باز کتاب هست مال بنده است. با اشراف دارم میگم مسئله فقه هنر مسئله ما رو حل نمی کنه، دو سه تا اشکال بسیار اساسی داره. کسایی که این حرفا رو میزنن از روی حسنیت میزنن، ولی مطلقا اینا متوجه بعضی از مسائل نشدن، مطالعات که باید نکردن، نیات بسیار خوبی دارن ولی منتج نیست. فقه نمیتونه اون کاری که این آقایون میخوان انجام، فقه اصلا برای این درست نشده. بعد اصلا ما فرض کنیم بخوایم بیایم یه فقه اینجوری، اصلا یه این نشون میده ما جایگاه های علم رو نمیدونیم. مثلا میگیم آقا فقه بیا تمدن سازی بکنه، آقا تمدن یک عرض عریضی داره، این علم رو شما نمیتونید بیایید به قامت اون بچسبونید، شما باید جغرافی های علم رو بدونید، تقسیم بندی و علوم رو بدونید، بعد بگید که چجوری میشه تمدن سازی کرد. از اصول میخوایم تمدن سازی کنیم، نمیشه. از اصول میخوایم نظام برنامه ریزی در بیاریم، نمیشه. از فقه میخوایم نظام تمدن سازی و برنامه ریزی در، نمیشه. اصلا درست بخوایم درست بکنی اصلا امکان نداره، این علم برای اون ساخته نشده. علوم دیگه ای هست در غرب متکفل این چیزا هست، خود برنامه ریزی خودش یه علمیست. بعد فقه ما باید ببینید جایگاه شأن شما علوم رو کامل بچینی، بعد بگی شأن فقه کجاست که ببینید میتونی این کار بکنی. وقت ما یه کارایی میکنیم، بعد شما میبینید که همین چند وقت پیش دیدید که توی فضای مجازی چه تمسخرهایی به وجود اومد، نمیدونم ابرسازی، نمیدونم با الگوی چیچی، نمیدونم چیچی از الگوی هدهد دیدین شما. حالا یه تو کانالم میذارم، اینجور تمسخر میشیم دیگه. البته اینا اصلش این حالا فرهنگستان و بعض جای دیگه اصلش مال اینه که عقل و وقتی به رسمیت نمیشناسیم تو منطق هنوز شبهه داریم که صدق و کذب داریم، میانم میگیم صدق و کذب غلط حق و باطل، خب دیگه به اینجا هم کشیده میشه دیگه. اگه امام خمینی عارف نبود و فیلسوف نبود، اون وقت میدیدیم که این انقلاب چقدر زود زمین میخوره. تفاوت نواب، تفاوت شیخ فضل‌الله نوری با امام خمینی، تفاوت یعنی امام خمینی با این آقایون، زمین تا آسمونه و در همین عقلانیتیه که امام داره. اگر امام می‌خواست این عقلانیت رو نداشته باشه و این بحثایی که نمیدونم فقه رو بچسبون به اون و اون رو بچسبون به این، دیگه اون فاتحه‌مون رو در همون دو سه سال اول خونده بودن و صلی الله علیه و آله.